أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. این چند آیه مجموعه اصول دین را به همراه دارد، هم توحید، هم نبوت و هم معاد. توحیدش را با الله لا اله الا هو الحی القیوم بیان فرمود. نبوت را با نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی توضیح داد. معادش را با ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام بیان فرمود. مسئله بعدی آن است که چند اسم از اسمای حسنای حق در این بخش از آیات یادآوری شد که مهمترین اونها بعد از کلمه مبارکی الله همون هو الحی القیوم است که احیانا اسم اعظم خواهد بود و جامع همه اینها، یعنی حتی فوق الله و فوق الحی القیوم، همون هویت مطلقی است که از او به عنوان هو الحی القیوم یاد شده است. و صدر این سوره که با توحید شروع شد برای آن است که در بخش مهمی از این سوره احتجاج با قائلین به تسلیس و امثال ذالک مطرح است. اگر سخن از احتجاج با مسیحیت هست و اونها گرفتار تسلیسن، در صدر سوره باید از توحید حق سخن به میان بیاید، از حی و قیوم بودن او سخن به میان بیاید تا دیگر مسئله ابن الله بودن و نظائر آن طرح نشود. در ذیل همین بخش از آیات سوره آل عمران هم امام رازی و هم مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کردند که این بخش از سوره آل عمران تا 80 و چند آیه اولیه این سوره یک جا نازل شده است در باره جریان احتجاجات مسیحیت و جریان مباهله را هم فی الجمله اینجا ذکر کردن. وقتی اسلام در مدینه رشد کرد و همگان را به قرآن دعوت کرد، اهل کتاب که در مدینه و در اطراف مدینه به سر می بردن برای احتجاج به مدینه آمدن در حضور حضرت و با او محاجه کنند. البته اونها با تشریفات ظاهری آمدن که بعضی از افراد ساده اندیش صدر اسلام وقتی اونها را با اون جلال و شکوه مادی می دیدن می گفتن عجب آدم متمدنی هن. در کتاب تحف العقول این حدیث هست که وقتی اون مسیحی اهل نجران ظاهرن با اون لباس فاخر وارد شد، یک مسلمان ساده اندیش هم گفت ما اعقل حاضر رجل، عجب مرد عاقلی. این زیبایی و زرق و برق ظاهری در او اثر گذاشت، گفت ما اعقل حاضر رجل. اونگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمود مه ان العاقل من وحد الله، ساکت باش نگو این شخص چقدر عاقل است. اون که به دام تسلیس افتاده است او عاقل نیست، اون که موحد است عاقل است. مه ان العاقل من وحد الله. اونها آمدن با همون تشریفات عبادیشون وارد مدینه شدن یا وارد مسجد شدن و هنگام نماز که فرا رسید ناقوس زدن و در همون مسجد بعد از ناقوس به عبادت خود مشغول شدن که عده‌ای از مسلمان ها خواستن اعتراض کنن که در مسجد جای ناقوس مسیحیان نیست. طبق این نقل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فعلا اونها را آزاد بگذارید ولو در مسجد من هم که هست اینها ناقوس بزنن تا کم کم بعد از مهاجه اینها ایمان بیاورن، یا اگر ایمان نیاوردن در مسجد سخن از ناقوس به میون نیاورن. چه اینکه این چه این هم شد، این صبر و تحمل در صدر اسلام بود. اگر کسی بخواهد فرهنگ توحید را منتشر کند و دیگران را به اسلام فرا بخواند، خواه و ناخواه مقداری از حرفهای اونها را هم باید گوش بدهد، وگرنه هیچگاه اولین بار ممکن نبود بگوین شما وارد مسجد نشوید یا در مسجد ناقوس نزنید. هم اونها را به مسجد راه دادن و هم اجازه دادن که اونها ناقوس بزنن، که مشروح این جریان در ذیل آیه مباهله قهرن مطرح می شود، ولی هم در تفسیر امام رازی و هم در مجمع مرحوم امینالاسلام طبرسی این قصه در ذیل همین آیات اولیه سوره آل عمران آمده است. مثل بعدی آن است که بین تنزیل و انزال فرق گذاشتند. زمخشری در کشاف مانند بعضی از ادبا بر این است که تنزیل مفید تدریج یا تکثیر است و انزال مفید دفعی. چون تورات و انجیل دفعتا نازل شدن و قرآن کریم تدریجا نازل شده است، لذا درباره قرآن به تنزیل یاد کرد، درباره تورات و انجیل به انزال. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التورات والانجیل. بر این سخن زمخشری در کشاف نقدی شده است که قرآن کریم هم انزال را در مورد امر تدریجی یاد کرده است، با اینکه شما گفتید انزال در امور دفعی است، و هم تنزیل را در موارد دفعی یاد کرده است، با اینکه شما گفتید تنزیل در موارد تدریجی است. هر دو جا نقض می شود. اما از اینکه انزال را در مورد تدریجی یاد کرده است، همون آیه معروف سوره رعد است که فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها، در تشبیه اینکه فیض حق از خدا نازل شده است، هر کسی به اندازه استعداد خود این فیض را دریافت کرد، فرمود همون طوری که خدا باران را نازل کرد و هر ظرفی به اندازه ظرفیتش از این باران بهره برد. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی، هر دره، هر بیابان به اندازه ظرفیتش از این باران مدد گرفت. با اینکه باران امری است تدریجی، معذالک درباره نزول او به انزال یاد شده است نه تنزیل. نفهمود نزل من السماء ماء، بلکه فهمود انزل من السماء ماء. پس انزال در مورد تدریج هم به کار می رود، چه اینکه تنزیل هم در مورد دفعی به کار می رود. مثلا در سوره مبارکه فرقان که سخن از تنزیل قرآن به میون آمده است، اونجا با اینکه قرآن را دفعتن و یک جا خواستن نازل بشود، با فعل تنزیل یاد شد. آیه 32 سوره فرقان است که وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، چون قرآن در حوادث گوناگون، در جنگ و صلح، در مکه و مدینه، قبل از هجرت و بعد از هجرت، در زمانهای گوناگون، بعد از طرح سوالهای مختلف، آیه به آیه، سوره به سوره تدریجا نازل می شد. مخالفین گفتند همونطوری که تورات و انجیل یک جا نازل شد، قرآن هم یک جا نازل بشود به صورت یک کتاب، همونطوری که تورات دفعتا نازل شد، انجیل دفعتا نازل شد، چرا قرآن یک جا دفعتا نازل نشده است؟ با اینکه منظور آن است که این کتاب دفعتا نازل بشود و جملتن واحدتن نازل بشود تدریج نباشد، مزالک به تنزیل یاد کرده است نه انزال. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده. با اینکه مناسب این بود بفرماید لولا انزل عليه القرآن جمله واحده، چه اینکه در موارد دیگر یک امر واحد را قرآن با تنزیل یاد میکند که نظیر همین نقض سوره فرقان در سوره انعام هم آمده است. آیه 37 سوره انعام این است که وقالو لولا نزل علیه آیتون من ربه، که منظور از این آیه معجزه است، که چرا معجزه نازل نمی شود؟ خب این معجزه یه امریست دفعتا نازل می شود، نظیر احیای موتا یا سائقه و مانند آن. این امر دفعی را ازش با تنزیل یاد کرده است. فهمو چرا معجزه بر او تنزیل نشد؟ با اینکه یک امر بود و مناسب بود که انزال یاد بشود، تنزیل یاد شده است. پس نمی شود گفت که انزال برای دفعی است، تنزیل برای تدریجی، چون از هر دو طرف نقض شد. برای اینکه انزال در امر تدریجی به کار رفت، نظیر انزل من السماء ماء، تنزیل در امر دفعی به کار رفت، نظیر لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. این نقض. چون به نیاز تشنه ها اعم از انسان و حیوان و مزرع و مرتب پاسخ می دهد، این را قیس گفتن. یعنی خاصیت باران این است که به خواسته ها پاسخ مثبت می دهد. و اگر کسی مشکل دیگران را حل کند میگن اغاثه کرده است، او غوث داد، او مغیث است. همونطوری که باران به نیاز تشنه ها پاسخ مثبت میدهد، اگر کسی به نیاز نیازمندان پاسخ مثبت داد میگن اغاثه کرده است، که اون اغاثه از همین قیسه به معنای باران است. و چون باران یک امر تدریجی است، وقتی تدریجیتش ملاحظه شد، کلمه ینزلو به کار برده میشود. وقتی مجموعش که بیش از یک امر نیست میگوییم یک بار باران آمد، وقتی این مجموع ملاحظه شد کلمه انزال به کار برده میشود، که فرمود انزل من السماء ماء. بله، درباره قرآن کریم هم انزال هست، فهمون بالحق انزلناه و بالحق نزل، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر و ماننده. کلمه انزال در باره قرآن کریم فراوان است. کلمه تنزیل هم هست، منتها مصحح اطلاق در این گونه از موارد چیست؟ ایشون میفرمایند به این که اگر امر تدریجی را به لحاظ جمع ببینیم، کلمه انزال به کار برده می شود، مثل مواردی که در باره قرآن انزال به کار برده شد. و اگر امر تدریجی را به لحاظ امور متدرجه و متکثره مشاهده بکنیم، تنزیل به کار برده می شود، نظیر ینزل و قیس و امثال ذالک. و اما این که در سوره فرقان فمول لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن، در اینجا این جملتن واحدتن منافی با اون تنزیل نیست. چرا؟ چون قرآن کلام حق است، نظیر تورات نیست که دفعتن یه الواهی نصیب موسی شده باشد، که کلام بالاخره تدریجش دارد. مثل این که ما به کسی که خواست پراکند حرف بزند میگویم یک جا حرفت بزن. این که میگویم یک جا حرفت بزن، نه یعنی هر چه حرف داری با یک کلمه ادا کن. یعنی این که یک ساعت حرف بزنی بعد یه مدتی ساکت باشی دوباره حرف بزنی، این چی نباشد، یک جا حرفت بزن. قرآن از اون جهت که کلام است، سوره به سوره است، آیه به آیه است، تدریجش همیشه محفوظ است. لذا مصحح کلمه تنزیل را همیشه دارد. با اینکه جملتن واحدتن هست، چون کلام است نه کتاب، گرچه به دید دیگری کتاب است نه کلام، و گرچه به دید سوم هم کلام است و هم کتاب، اونجا که میخواهند بگویند این آیات را پشت سر هم بگو، هم کلمه تنزیل را به کار میبرند، چون آیات تدریجی است، کلام است، و هم جملتن واحدتن را میگویند تا خواستشون را بیان کنن که در ظرف 23 سال حرف نزن، یک جا حرف بزن، نظیر اون کاری که تورات و انجیل شده است. علی حال اینها عنایت‌های کلامی است که اگر ثابت بشود اون چرا که زمخشری ادعا کرده است که انزال برای دفع است و تنزیل برای تدریج، مصحح دارد البته. نه، چون اگر مصحح است برای آن است که ما اقر رتبه سابقه اون امر تدریجی را دفعی دیدیم، بعد کلمه انزال را بکار بردیم، نه انزال در مورد تدریج بکار برده شد که بشه مجاز. قبل از این که ما کلمه انزال را به معنای تدریج استعمال کنیم، اون امر تدریجی را یک جا دیدیم به لحاظ اون وحدت جمعیش، بعد کلمه انزال استعمال شد. یا اگر تنزیل در مورد یک امر دفعی است، برای آن است که اون امر دفعی که دارای اجزاست، اجزای او را مشاهده کردیم، بعد کلمه تنزیل را استعمال کردیم. نه اینکه تنزیل که برای تدریج است استعمال شده باشد برای امر دفعی بمانه دفعی، یا انزال که برای امر دفعی است استعمال شده باشد در امر تدریجی بمانه تدریجی. اما علی حال بر امر فی ذلک سهل. معجزه یک بار احیای موتاست یا یک صاعقه است، مثل این گفتن به این که امطر علینا حجاره من السماء و امثال ذلک، این دیگر نظیر سخن نیست که تدریجا آیه به آیه و سوره به سوره نازل بشود. با این که گفتن آیه، چون خود اون شی یک امر است و دارای اجزاست، اجزای او را که می‌بینیم می‌شود نزله. اگر شیء بسیط محض باشد و اجزا نداشته باشد، همون طوری که خودش واحد است اجزایی هم نداشته باشد، بسیط باشد، اونگاه است که جای تنزیل نیست، نمی‌شود گفت لولا نزل علیه آیتون. خب نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدک. برای قرآن در اینجا سه صفت ذکر کرد. یکی که کتاب است، کتاب به اصطلاح مجموعه قوانین و مقررات است. زبور را کتاب نمیگویند، انبیای اولوالعزم دارای کتابند، یعنی این پنج پیامبر معروف علیهم السلام دارای کتابند، وگرنه بقیه انبیا صاحب و حافظ شریعت انبیای سلفند، خودشون دارای کتاب نیستند. خداوند به داوود زبور داد نه کتاب. به داوود و سلیمان کتاب نداد، اونها حافظ تورات موسی کریم سلام الله علیه بودند. قرآن را کتاب نامید چون مجموعه قوانین و مقررات است. وصف دیگرش این است که بالحق است که بر بحثی روز گذشت. وصف سوم این است که مصدقا لما بین یدک. این کلمه مصدق در بسیاری از سوره های آمده است که اونها مدنی است، نظیر سوره بقره، سوره آل عمران، سوره مائده، سوره نساء و امثال ذلک. در بخش از سوره های مکی هم آمده است، نظیر سوره فاطر، سوره احقاف. کتاب به معنای مجموعه قوانین و حدود و شریعت نه، البته نصیحت و مواعظ و اخلاق و امثال ذلک بود، صحیفه داشتن اما کتاب نداشت. مثل زبور که یک سلسله مواعظ اخلاقی است، زبور حدود و قوانین و مقررات درش نیست. خود داوود سلام الله علیه برابر تورات موسی کلیم حکم میکرد. کتاب مجموعه قوانین است به اصطلاح قرآن کریم. مصدقا لما بین یدی، کمی از این عنوان در سوره های مکی نازل شد. قسمت مهمش در مدینه آمده است، برای اینکه مسئله اقلیت های دینی مثل مسیحیت و یهودیت در مدینه بیش از مکه مطرح بود، چه اینکه خود اونها هم مصدق یکدیگرند، یعنی انجیل مسیح مصدق تورات است. در سوره مبارکه مائده آیه 46 این است که وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتا للمتقین، تا اینکه در آیه 48 می فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی. نسبت به کتاب‌های دیگر فقط تصدیق است، نسبت به قرآن کریم گذشته از تصدیق هیمنه هم هست، سیطره هم هست. اسمش برده نشده ولی می‌فهمد به این که ما به نوح و به ابراهیم شریعت و وحی فرستادیم، همون طوری که برای موسی و عیسی و وجود مبارک رسول الله علیه السلام و علیه السلام. این مسئله مصدقا لما بین یده که در چند جای سوره مبارکه بقره ذکر شده است و بحثش قبلا گذشت، از این جهت نیازی به تکرار نیست. نظیر آیه 89 سوره بقره که فهمود ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، و آیه 101 همون سوره مبارکه بقره که بحثش تمام شد، فهمود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، و همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اگر این تصدیق با اعلام به تحریف همراه نبود، معناش آن بود که هر چه در تورات و انجیل است صحیح است. اما آیه تحریف میگوید اهل کتاب کتاب آسمانی خود را تحریف کردند، یحرفون الکلمه عن مواضعه. بنابراین قرآن دو مطلب دارد، یکی این که تورات و انجیل حق است، یکی این که در تورات و انجیل تحریف راه پیدا شد. پس این تصدیقش می شود فل جمله نه بل جمله. و ما اگر خواستیم بفهمیم این مطلبی که در تورات یا انجیل است حق است یا نه، باید بر قرآن عرضه بشود. قهرن تورات و انجیل به منزله خبر و روایاتی هستند که از ائمه علیهم السلام نقل شدن، در همین حد می ارزن. اون عزت و عظمت اولی را در اثر تحریف از دست دادن. در باره روایات هم این چنین است، چون روایات مجعوله هست و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که بعد از من دروغگویان احادیثی را به نام من جعل می کنند، که این حدیث خودش دلالت می کند بر این که به رسول الله افترا بستن، برای اینکه این حدیث یا صادق است یا کاذب. اگر این حدیث صادق باشد معلوم شود یه عده‌ای بر پیغمبر دروغ بستن، اگر این حدیث کاذب باشد همین حدیث دلیل است برای اینکه بر پیغمبر دروغ بستن، چون همین حدیث را از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر فرمود بعد از من چیزی را به نام من نقل میکنن و نسبت میدهن. چون در روایات دست و جعل راه پیدا کرد، لذا اگر ما خواستیم روایتی را بفهمیم حق است یا نه، چه در روایات متعارضه چه در روایات غیر متعارضه، باید به کتاب الله عرضه کنیم. عرضه بر کتاب الله از اون معیارهای اولیه حجیت خبر از فی نفسه، نه در مسئله ترجیح عدل متعارضه. در نصوص علاجی آمده است که یکی از مرجحات یا تعیین حجت از لا حجت عرضه بر قرآن است، ولی یه باب دیگری مرحوم کلینی منعقد کرده است در کتاب شریف کافی که اصلا ارزش هر روایت به این است که بر قرآن عرضه بشود. اگر مخالف بود که باید طرد بشود، اگر مخالف نبود باید قبول بشود. البته نباید توقع داشت که همه خصوصیات روایات را در قرآن یافت، بلکه باید دید مخالف قرآن نباشد نه موافق قرآن باشد. قهرن مسئله تصدیق تورات و انجیل هم این چنین است، چون فرمود یهودی ها تحریف کرده اند و جعلنا قلوبهم قاسیتن که یحرفون الکلم عن مواضعه. پس اگر خواستیم ببینیم این مطلبی که در تورات و انجیل آمده از حق است یا نه، حتما باید بر کتاب الله عرضه بشود. مصدقن لما بین یدی، اما چرا بین یدی هست؟ نفهمون مصدقن لما قبله، برای اینکه تورات یک کتاب زنده رسمی روز بود برای یهودیت، انجیل یک کتاب رسمی روز بود برای مسیحیت، آشکار بود، روشن بود، جزء گذشته های تاریخ نبود که بفرماید مصدقن لما قبل، چون اون وقت هم کتاب ها بودن، فبود مصدقن لما بین یدی. و از در سیر تاریخی البته می فهمه تورات انجیل قبل بودن، چون که می فرماید و انزل تورات و الانجیل من قبلو. پس سر این که از تورات و انجیل به دو وصف یاد کرد، یکی این که اینها قبلا نازل شدن، یکی این که اینها همکنون هستن، سر این دو وصف این دو نکته است. مصدقا لما بین یدی و انزل تورات و انجیل من قبل. تورات و انجیل را همونطوری که زمخشری بیان کرد کلمه غیر عربی هن. یکی عبریست به دیگری سریانی. عده‌ای به زحمت افتادن که ریشه لغوی تورات و انجیل را در کلمات عرب جستجو کنن و خود را به زحمت انداختن، ولی ظاهرن این دوتا کلمه عجمیست و غیر عربیست. تورات را و انجیل را نازل کرده است. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، همونطوری که تورات مفرد است، انجیل هم مفرد است، یعنی بیش از یک کتاب نبود. به پیدایش اناجیل اربعه نشون میدهد که دست و تحریفی راه پیدا کرده است، چون این اناجیل اربعه سخن از اختلافات قرائت نیست که انسان بگوید یک کتاب است با چهار قرائت، بلکه چهار کتاب است. مزامینشون، محتوایشون احیانا با هم اختلاف دارن، بنابراین یکی از اینها بالاخره حق است، بقیه باطل. حالا حق ممکن است در بین اینها پراکنده باشد. و انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس. این هدن للناس یا وصف قرآن است که نظیر مصدقن می شود، که نزل علیک الکتاب بالحق مصدقن لما بین یدی هدن للناس. نظیر این که فهمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، و هم می تواند این هدن للناس صفت تورات و انجیل باشد، چون که در سوره مبارکه مائده وصفی که برای تورات و انجیل ذکر فرمود همون هدایت است که فرمود ما تورات را نازل کردیم. آیه 44 سوره مائده این است: انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا. در آیه 46 هم فرمود و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. پس این هدایت هم میتواند وصف قرآن باشد، هم میتواند وصف انجیل و تورات باشد، هم وصف همه باشد، یعنی مجهر کدام از اینها، این کتابهای آسمانی اینا هدن للناس هم. اینا گفتن از اصحاب اون حضرتم. بالاخره انجیل یکیست که در بین اینها پراکنده است. و انزل التورات و الانجیل من قبلو هدن للناس. این هدن للناس میتواند بس برای همه این کتاب ها یاد شده باشد، هم برای قرآن، هم برای تورات، هم برای انجیل. و انزل الفرقان. قرآن اصول دین اونها را نه تنها نسخ نکرده، امضا کرده، بلکه تکمیل کرده است. معارف را، اخلاقیات را و خطوط کلی شریعت را نه تنها نسخ نکرده است، امضا کرده است. در همون سوره مبارکه مائده وقتی جریان قصاص را شرح می‌دهد، در آیه 45 سوره مائده اینچنین می‌فرماید و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. و همین هم مستند حکم فقهی ماست. حالا ما در تورات گفتیم قصاص هست، النفس بالنفس هست، چه قصاص نفس چه قصاص طرف، قصاص نفس همین است که اون نفس به نفس، قصاص طرف همین است که بود ول عینه بل عین ول انف بل انف ول اذن بل اذن و سنه به سن ول جروح قصاص. این دو بخش فقهی در کتاب قصاص که قصاص نفس و قصاص طرف از همین جا استنباط شده است. بعد هم فرمود به این که شما هم به همین احکام کلیاتش عمل کنید و ما هم موظفیم به همه کتابهای انبیای سلف ایمان بیاوریم، نه تنها به خود انبیا بلکه به کتابهای اونها. چه اینکه در سوره نساء 136 فرمود که یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. فرمود مؤمنین شما به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید، به قرآنی که بر پیامبرش نازل کرد ایمان بیاورید، به کتابهایی که برای انبیای گذشته قبل از قرآن نازل کرده است ایمان بیاورید. این نیازی هم به استصحاب شریعت سابق نیست. نه، حضرت فرمود اگر شما بر دینتون باقی هستید باید مسلمان باشید، چون در کتاب شما بشارت داده شده است. معلوم شما چون بر دینتون باقی نیستید. فرمود من مؤمنم به عیسایی که بشارت داد، کافرم به عیسایی که منکر پیغمبر باشد. انا مؤمنون به عیسی و کافرون به عیسی. هم را دارم مشخص فرمود در اون مصاحبه. غرض آن است که نیازی به استصحاب شریعت سابقه نیست، چون همین آیه به ما میفرماد شما به کتابهای انبیا گذشته ایمان بیاورید، نه یعنی ایمان بیاورید که پیغمبری بوده است و کتابی داشته است، نه مؤمن باشید. همونطور که به قرآن ایمان میارید در جزء منابع فقهی شماست، جزء منابع معرفتی شماست، به انجیل و تورات هم ایمان بیارید، بهش استدلال کنید، عمل کنید. بنابراین اگر چیزی نسخ نشد یا تحریف بودن ثابت نشد به حجیتش باقی است. و انزل الفرقان، این فرقان هم میتواند مثل هدایت وصف قرآن کریم باشد، هم کتاب هم قرآن هم فرقان بر قرآن کریم اطلاق شده است. چه این که فرقان بر کتاب موسی و عیسی سلام الله علیهما هم اطلاق شده است. در سوره مبارکه انبیا می‌فرماید ما به اینا فرقان داده ایم. آیه 48 سوره انبیا این است که ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین. پس همون طوری که قرآن فرقان است، تورات هم فرقان است. و همونطور که در بحث هدایت سه تا احتمال بود و احتمال سوم جامع بود، در مسئله فرقان هم سه تا احتمال است و احتمال سوم جامع است. یک احتمال این که منظور از این فرقان قرآن باشد، یکی این که مخصوص خود تورات انجیل باشد، سومی که جامع بین تورات و انجیل و قرآن کریم باشد، چون همه اینها فرقانن، فارق بین حق و باطلن. و احیانا کلمه فرقان بر معجزه هم اطلاق می شود که امام رازی رو این معنای چهارم تکیه می کند که انزل الفرقان یعنی انزل المعجزه. روی معجزه امام رازی خیلی تکیه می کند. در ذیل آیه آمن رسول ملاحظه فرمودید این اینقدر افراط کرد که گفت اگر پیامبر بخواهد بفهمد این شخصی که کلام را آورده فرشته است نه غیر فرشته، معجزه می خواهد. فرشتم اگر بخواهد بفهمد این کلامی که شنیده از کلام الله است و کلام غیر خدا نیست، معجزه می طلبد. سخن امام رازی در افراط است. گفتاری که به بعضی از متکلمین نسبت دادن و گفتن معجزه یک سند عوامی است، برای محقق کافی نیست، برای افراد ساده لوح خوب است، اون در حد تفریط است. معجزه برهان قرآنی است و برهان عقلی است، تلازم هم دارد، اما در مورد شک و رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز شک نمی کند، فرشته ها هرگز شک نمی کنند که نیازی به معجزه داشته باشند. پس این انزل الفرقان می تواند جامع هر سه قسم باشد. و انزل الفرقان اونگاه نوبت به اون اصل سوم می رسد که مسئله معاد است. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والحمد لله رب العالمين.